بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط صفحه 155 سطر 16 کشف و نورانی. فإن خطر هذا ببالک فکن متذکرن الکلمة القدسية الموروثة من اعظم الفلاسفة المكرمين فهي قولهم كل فاعل ففعله مثل طبيعته. قبلا در صفحه 153، یعنی دو صفحه قبل از اینی که الان درش هستیم، مطلبی گفتیم. مطلب این بود که محمول معنایی است قائم به موضوع و قیام هم سه قسمه. به تعبیر دیگر از محمول که یک مشتق است مبدأش را میگیریم. مثلا از زیدان کاتبان، از کاتب که مشتقه، مبدأش رو که کتابتی میگیریم و میگیم این مبدأ به این موضوع قیام دارد. خود کاتب رو بر زید حمل میکنیم، اما مبدأ اشتقاق رو که کتابته میگیم به زید قیام دارد. بعد قیام رو سه قسم کردیم: قیام اعتباری، قیام انضمامی و قیام انتزاعی. مثل انسان که محمول قرار داده میشد برای انسان و ما میگفتیم الانسان انسانون، در اینجا میگفتیم قیام اعتباریه، یعنی از محمولی که انسان هست مبدأ رو که انسانیته میگرفتیم، میگفتیم این انسانیت که مبدأ المحموله به موضوع که انسان قیام داره، انسانیت به انسان قیام دارد. قیام قیام اعتباریه چون انسانیت با انسان یکیه. قیام شی به نفس که نمیشه. اعتبار میکردیم قیام رو که اینو، یعنی قائم رو، از اون که از اون یکی دیگه جدا میکردیم، بعد قیامی اعتبار میشد، قیامی لحاظ میکردیم، ولی قیامی در واقع نبود. این میشد قیام اعتباری. آنجا که موضوع و محمول به ظاهر یک چیزن، قیام قیام اعتباری بود. وقتی میگفتیم از انسان انسانون، قیام میشد اعتباری. این قسم اول. قسم دوم قیام انضمامی بود. میگفتیم مثلا الجدار و اسود، از اسود سواد رو که مبدأ اشتقاقه به دست می آوردیم، بعد اسود رو بر جدار هم کرده بودیم، حالا میگیم سواد به جدار قائم است. چه نوع قیامی؟ قیام انضمامی، یعنی سواد به جدار منظم میشه و با این انضمام به جدار قیام پیدا میکنه و ما میگیم الجدار و اسود. قسم سوم قیام انتزاعی بود. میگفتیم از سماع و فوقنا، از سماع و فوقنا، از فوقنا فوقیت میگرفتیم، بعد میگفتیم فوقیت به سما قائم است. آیا فوقیتی در خارج داشتیم که به سما قائم است یا انتظارش میکردیم؟ انتظار میکردیم. سما رو نگاه میکردیم، میدیدیم نسبت به محیط عالم که زمین است بالاست، با همین توجهمون فوقیتی رو برای سما انتظام میکردیم و بعد این امر منتظر رو به سما قائم میکردیم. این میشد قیام انتظاری. پس سه قسم قیام داشتیم: اعتباری و انضمامی و انتظاری. اینو در صفحه 153 گفتیم. حالا در صفحه 155 تو این شماره 7 در عنوان حجاب ظلمانی اشکال اینو مطرح کردیم. اشکال این بود که در قیام اعتباری مسعه حمل هست، در قیام انضمامی مسعه حمل هست، ولی در قیام انتظایی مسعه حمل نیست. شما در هر سه قیام حمل میکنید، دوتاش مسعه داره، یکیش نداره، اون سومی چطوری حمل میکنید؟ در قیام اعتباری شما چیزی رو دارید که قائم است به موضوع و اون انسانیته. در قیام انضمامی هم چیزی دارید که قائم است به موضوع و اون سواد. در قیام انتظایی چی دارید؟ فوقیت که در خارج نیست، سواد در خارج است، انسانیت در خارج است، فوقیت چیزی نیست. بله سما در خارج است، یعنی موصوف در خارج است، صفتش که فوقیتی نیست. اینی که نیست چگونه قیام دارد؟ بر فرضم قیام داشته باشه، مسعه حمل نداره، چطور شما حمل میکنید فوق رو بر سما؟ مسعه حمل ندارید. توضیحاتش در جلسه گذشته گفته شد، خلاصش این بود. من دارم خلاصه میگم که بتونم وارد جواب بشم. خب تو ذهنتون آمد مطالب گذشته که اشکال این بود در آنجا که قیام اعتباری باشد یا انضمامی باشد مسعه حمل وجود دارد و ما میتوانیم حمل کنیم، اما آنجا که قیام انتظایی باشد مسعه حمل وجود نداره، چگونه اونجا حمل میکنید؟ این اشکال بود که ایشون ازش تعبیر کرد به حجاب ظلمانی. حالا میخواد جواب بده با تعبیر با عنوان کشف نورانی، یعنی میخوام حجاب رو برطرف کنیم تا نور بیاد، ذهنی که تاریک شده بر اثر اون اشکال، بر اثر جواب اون اشکال نورانی بشه. اشکال رو توجه کنیم، من اشکال جواب نمیدم چون جواب طولانیه، مقدمه جوابش رو ذکر میکنم. خود مقدمه خودش یه بحثیه، البته با سکر همون مقدمه جوابم هم روشن میشه، ولی تقریبا من به جواب تسری نمی کنم، میذارم اونجایی که خود ایشون میگه. ایشون نزدیک نزدیک دو صفحه بحث میکنه تا جواب بده، نزدیک دو صفحه. اون دو سفر ما امروز نمیتونیم بخونیم، بنابراین لزومی نداره من همشو بگم. مقدمه جواب رو که جواب بر اون مبتنیه امروز میگم، از توش جواب استخراج میشه، ولی خب حالا خود جواب بعدا ما به تفصیل توضیح میدیم. پس الان تو فکر جواب نباشید، مقدمه جواب رو در بهش توجه کنید، بعد اگر جواب از توش در اومد فبه ها، اگرم در نیامد خودمون در جلسه بعد جواب تصریح میکنیم انشاءالله. ایشون اشاره میکنه اول به یه قانونی، بعد اون قانون در مانندی پیاده میکنه، این میشه مقدمه جواب. بعدم شروع میکنه به جواب دادن. قانون رو هم از قول علما نقل میکنه، هم از قرآن، در قول علما دو جمله آمده، هر دو جمله رو میاره، در قرآن هم یه جمله است، اون یه جمله رو میاره، به قانون اشاره میکنه. در قول علما آمده کل فاعلن ففعلهم مثل طبیعته، هر فاعلی مناسب طبیعت خودش کار انجام میده. آتش طبیعتش احراقه، طبیعتش داغه، کاری هم که انجام میده مناسب طبیعت خودش. هیچ وقت آتش تبرید نمی کنه، چون تو طبیعتش تبرید نیست. آب تبرید میکنه چون تو طبیعتش تبریده. هیچ وقت حرارت تولید نمیکنه چون طبیعتش حرارت نداره. هر فاعلی مثل طبیعت خودش کار انجام میدهد. این یه قانونه که در کلام علما آمده. در قرآن فرموده قل کلون یعمل ولا شاکلته، همه طبق شاکله خودشون کار میکنند. ببین شاکلش چیه. یکی میبینی ذاتش خیره، کارهایی که صادر میکنه خیره. یکی اون ذاتش حالا بر اثر هرچی شر، اختیار خودش، اختیار پدر مادرش، تربیت های خانوادگی، تربیت اجتماعی یا هر جهتی دیگر ذات شر شده، خب کارهایی هم که صادر میکنه مطابق ذاتشه. کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی به اون شاکله شخصی خودش کار میکنه، نه به شاکله نوعی که انسانیت هست، بلکه به شاکله شخصی. البته این انسان به عنوان مثال بوده، بلکه کلون یعمل و علا شاکلته اختصاص به انسان نداره، همه موجودات این چنین هست که طبق شاکله شخصی خودشون کار میکنه. این عبارت قرآن. عبارت دومی هم از حکما نقل میشه و اون عبارت این است که بین علت و معلول و بالعکس بین معلول و علت باید تناسب باشد. سنخیت، قانون سنخیت که میگوید باید هر علتی مسانخ معلول باشد و هر معلولی مسانخ علت باشد. این چنین نیست که هر معلولی از هر علتی صادر شود یا هر علتی بتواند هر معلولی صادر کند. مسانخت لازمه. لذا وقتی ما علت رو توجه میکنیم، معلول رو از قبل پیشبینی میکنیم با توجه به علت. یا اگر علت رو دیدیم، یا اگر معلولی دیدیم، بله اگر معلولی دیدیم علت رو مش توجه میکنیم، اگه علت هم دیدیم به معلول توجه میکنیم. یعنی از معلول میتونیم به علت پی ببریم، از علت هم میتونیم به معلول پی ببریم. به خاطر مسانخت است که بین این دوتا هست. ولی اگه مسانخت نبود، هر چیزی میتونست معلول برای هر چیز بشه، خب ما نمیتونستیم از معلول به علت یا از علت به معلول پی ببریم. این قانونه، توجه کردی؟ این قانون، قانون کلیه. حالا مرحوم آقا علی درمانانفی پیادش میکنه و پیاده شدهش میشه مقدمه جواب. حالا من قانون از رو بخونم بعد تطبیقش کنم بر مانانفی. صفحه 155، این سطر 16 هم. کشف نورانی، یعنی اون حجاب رو میخوام برطرف کنیم تا ظلمتی که آورده با خودش ببره و به جای ظلمت نور بیاد. کشفون، کشف یعنی ازاله، یعنی برطرف کردن، برطرف کردن حجاب. اون حجاب ظلمانی رو میخوام برطرف کنیم تا به جای ظلمتی که بر اثر اون حجاب آمده نور بیاد. فین خطر عذاب بالک، اگر این چنین سوالی که در ذیل حجاب اون ظلمانی طرحش کردیم به قلب تو خطور کند، فکن متذکرن الکلمت القدسیه، یادت بیاد اون کلمه متحری رو که از اعظم فلاسفه مکرمین به ارث رسیده. اون کلام چیست؟ وحیه. حالا اگه وحیه بودی خود بهتر بود. وحیه قولهم کل فاعلن ففعلهم مثل طبیعته، که توضیح دادم از خارج، احتیاج به تکرار نداری، که این قولشون مطابق با قول خداوند جل من قائلین هست قل کلو یمل حالا شاکلته. من در عبارات دیگر کلمه از زمین قائل یا جل من قائل توضیح داده. تو این کتاب ظاهراً اولین باره که به این جمله برخورد میکنیم. خوبه یه توضیح مختصری بیارم. جل من قائل رو بیان کنم یعنی چی؟ اصلا این عبارت چطوری ترکیب میشه؟ من در اینجا چه منیه؟ قائل در اینجا چه نقشی داره؟ قائل تمیزه. قائل تمیزه. من هم زاید بر سر تمیزه. تمیز به دو قسم تقسیم می شد، یادتون است؟ تمیز مفرد، تمیز نسبت. گاهی برای مفرد تمیز می آوردیم، مثلا می گفتیم که ما قدر و شبرن فی سما، بعد می گفتیم صحابن، صحابن تمیز می شد از اون شبر. یه وجب در آسمان نداریم. چی نداریم؟ صحابن. صحابن تمیز می شد برای شبر، که شبر هم مفرد بود. گاهی می گفتیم زیدان کریمون، بعد می گفتیم ابن، نسبت می دادیم بین کرامت و زید، بعد این نسبت برامون مبهم بود، تمیز می آوردیم می گفتیم ابن، چون مبین نسبت می شد، می گفتیم تمیز از نسبت. اون تمیز از مفرد مبین مفرد بود، تمیز از نسبت مبین نسبت بود. اونجا که تمیز مفرد از مفرد می آوردیم، می تونستیم تمیز رو مجرور کنیم، شرطی هم نداشت، تمیز رو به من مجرور می کردیم. اونجا که ما تمیز نسبت می آوردیم، بازم می تونستیم تمیز رو مجرور کنیم، منتها با شرط. شرطش این بود که بتونیم اون تمیز رو فاعل اون فعل قرار بدیم، فعلی که نسبتش رو میخوام تبیین کنیم، باید میتونستیم تمیز رو فاعل اون فعل قرار بدیم. هر جا میتونستیم تمیز رو فاعل اون فعل قرار بدیم، میتونستیم اون تمیز رو مجرور کنیم. حالا اینجا دقت کنید، جل نسبت جلالت است به خدا، این نسبت مهم مبهمه. از چه جهت خدا جلیل است؟ خب از همه جهت مهمه، از همه جهت خدا جلیل و بزرگه. یا در یه جا میگیم عزه، خداوند عزیز است، اینه غیر قابل نفوذه. از چه جهت غیر قابل نفوذ؟ از همه جهت. الان چی میخوام بگیم؟ میخوام تمیز بیاریم. جل قائلن یا عزه قائلن، قائلن میشه تمیز مبین، یعنی خدا به لحاظ این که یک قائل است نفوذ ناپذیر است، یعنی چنان قولش محکم است کسی نمیتونه تو قولش نفوذ کنه و اخلال کنه. یا جل من قائل هم همینطور، یعنی قول بزرگ است از جهت قولش. خب حالا آیا میتونید شما قائلن رو که تمیز فاعل جل قرار بدید؟ بله، جل قائلن، عز قائلن. پس شرط اضافه کردن من در اینجا وجود داره. ما به جایی که بگیم جل قائلن گفتیم جل من قائله، یا به جایی که بگیم عز قائلن گفتیم عز من قائله. این توجه داشته باشید، این جور عبارت ها یه مقداری ابهام داره. با این توضیحی که عرض کردم ظاهرا ابهامش برطرف میشه. به این جور عبارت ها برخورد کنید، اینجوری تجزیهش کنید که تمیز است، اونم تمیز مجرور، تمیز از نسبت است، اونم مجروره، چون شرط مجرور شدن رو داره. زیاد داریم، به خصوص در این جور موارد زیاده و کلام تقریبا مبهمه. با توضیحاتی که الان عرض کردم روشن میشه که ترکیبش مبهمه و خیلی هم، یعنی شما جل من قائل میخواد معنی کنید، تا وقتی که ترکیبش رو ندونید نمیتونید درست معنیش کنید، ولی وقتی ترکیب رو میدونید درست معنیش میکنید. خب من دیگه تو این کتاب اگر به جل من قائل، عز من قائل، امثال ذلک برخورد کردم، یه توضیح نمیدم که توضیح دادم. قال کلون یعمل علی شاکلته، این کلام خداوند است که توجه کردید کلام فلاسفه با این کلام مطابقه، نمیگیم این کلام با کلام فلاسفه مطابقه، این خیلی بیادبیه، میگیم کلام فلاسفه با این کلام مطابقه. ایشون هم همین گفت، المطابق لقولهی، قول فلاسفه مطابق اصل قول خداوند، الموافق لقوله. نمیگه المطابق لقوله، میگه الموافق لقوله، یعنی قول فلاسفه را اصل حساب نمی کنه که قول خدا مطابق با اون اصل بشه، موافق حساب میکنه، یعنی با هم توافق دارن، تعارض ندارن، یکسانند از نظر مفاد، یکسانند نه از نظر کلام. کلام خدا هیچ کلامی کنارش قرار داده نمیشه و در ارزش واقع نمیشه. بله بله بله، حاضر مفاد یکسانند. قول فلاسفه اینه، کل علتین فهیه به ماهی علتون مناسبتون به ذات حال معلوله ها به مهم معلوله ها. عکسش هم کنید درسته، کذا کل معلولن فهو به مهم معلولون مناسبون به ذاتهی لعلتهی به ماهی علتو. خب این دوتا جمله که یکی عکس دیگریست، ملاحظه کنید، میخواد بگه علت مسانخ معلول، معلول هم مسانخ علت، پس سنخیت بین علت و معلول لازم است. سوالی که در این عبارت میشه اینه که ایشون یعنی مرحوم عاقلی یا هر کسی که این قول گفته، علت رو مقید کرده به ماهی علت، معلول هم مقید کرده به ماهی معلول، به ماهو معلول، چه در اون جمله اول که اصله، چه در جمله دوم که عکسه، این تقید رو رعایت کرده. خب روشنه تقید باید رعایت بشه. مثلا فرض کنید که من یه دیواری میسازم، من یه انسانم، به ما اینکه انسانم با این دیوار ارتباط ندارم و یه بنا هم هستم، به اعتبار اینکه بنا هستم با دیوار ارتباط دارم، منو به عنوان انسان لازم نیست مسانخ دیوار بگیرن، به عنوان بنا مسانخ میگیرن. مسانخ البته توضیح میدم، البته دیوار هم من همینطوری عرض کردم، ولی دیوارم معلول من نیست، بعدا توضیح خواهم داد. حالا طرف علت رو خواستم بیان کنم، من به ماهی علتون، علت مطرحم، نه به ما اینکه انسانم، به ما اینکه علتم مطرحم، علت رو میخوام با توجه به علت با معلول بسنجیم و بگیم مسانخه. معلول چیه؟ معلول دیواره یا حرکت ید منه؟ معلول من چیه؟ دیوار معلول منه یا حرکت یدم؟ حرکت ید معلول منه، دیوار که معلول من نیست. دیوار معلول حرکت ید من، استحکام آجر و اون گچ یا سیمانیست که بین دوتا آجر ریختیم و امثال ذالک، هر چی هست دیوار معلول خیلی چیز هست، یکیش معلول حرکت منه، دیوار معلول من نیست. تازه با واسطه من جزء علتم برای دیوار، با واسطه حرکتی که میکنم، و پس دیوار معلول من نیست، لذا من نباید توقع داشته باشم بین خودم به ما اینکه علتم و دیوار مسانخت باشه، دیوار که معلول من نیست. من باید بین خودم و اون حرکت یه مسانختی درست کنم، چون اون معلول منه، نه من، نه دیوار. علت به ما اینکه علت هست، یعنی به ما اینکه بناست، و معلول به ما اینکه معلول هست، یعنی حرکت، نه دیوار. این دوتا نیاکون مسانخت داره، کار بنا حرکته، با همین حرکتش کم کم کارش انجام میده. انسان رو هم میتونید علت حرکت بگیرید. انسان به ما این که انسان است نه، انسان به ما این که حیوانه مترکب الاراده است. پس بین انسان و حرکت به الاراده موسان خط هست، منطقه به ما این که این انسان حیوانه. این یه مثال بود، حالا در مثال اگرم یه خود نقصی بود مناقشه نمی کنیم. علای حالا بین علت به ماهی علتون و معلول به ماه و معلول موسان خط هست، ولی بین علت باقت نظر از علت بودنش یا معلول که معلول بر عرض است، معلول دوره، بین اونها موسان خط لازم نیست باشه. خب قانون تموم شد، قانون تبیین کردن. حالا میخوام تطبیقش کنیم بر مانانش. در ما نحنفی یک قیامی داریم و یک حملی. بس این بود دیگه، یک قیامی داریم یک حملی. اون قیام علت می شود برای حمل. اگر اون قیام نبود اجازه هم داده نمی شود. مستشکل گفت دو تا قیام علت حمل می شود، یکی قیام اعتباری، یکی قیام انزمامی. سومین قیام علت حمل نمیشه. البته مرادم از علت حمل یعنی علت صحت حمل، علت امکان حمل، بلکه قیام علت حمل نیست. قیام علت میشود که حمل صحیح شود، حمل ممکن شود. قیام موجب حمل نیست. دقت کنید کلام رو، قیام موجب حمل نیست، قیام مصحح حمله. تعبیر خود مرحوم آقلی هم در اشکال این بود، ما قررته من اقسام القیام لا یصحه کل واحد منها الحمل، نگفت لا یوجب، گفت لا یصحه. تعبیر به لا یصحه درست بود، تعبیر به لا یوجب لازم نیست. هیچ وقت قیام موجب حمل نیست، قیام مصحح حمله. موجب حمل اون کاریست که من انجام میدم، که بعد از اینکه قیام حاصل شد و صحت حمل حاصل شد، من شروع میکنم به اقدام کردم. اون اراده من، اون فعل من موجب میشود که حملی انجام شود. موجب حمل کار منه نه اون قیام. قیام مصحح حمله، یعنی حملو ممکن میکنه، صحتم به من امکان، حملو ممکن میکنه، حملو صحیح میکنه. خب پس اینطور شد که قیام شد علت، حمل یا به تعبیر دقیق تر صحت حمل شد معلول. حالا ما باید مسانخت رو بین این علت و معلول بیاریم. همین کار همینو گفتیم، یه قانون کلی که گفتیم مسانخت بین علت و معلول بود. حالا باید مسانخت اینجا بیاریم. اگر تونستیم قیام رو درست کنیم، هم درست میشه، سنخیت حاصل میشه. اونطور مهم اینه که قیام رو درست کنیم. قیام اعتباری رو و انزمامی رو این مترز مصحح گرفت، قیام انتظایی رو مصحح نگرفت. ما تلاشمون رو باید رو قیام انتظایی بذاریم، اونو مصححش کنیم که اشکال مستشهد حل بشه. پس توجه کنید الان میام رو قیام انتظایی. البته بحث ما در قیام انتظایی تنها نیست، همه قیام ها مطرحه، منتون اون لبه اساسی بحث ما مربوط میشه به قیام انتظایی، چون اشکال او مربوط بود به قیام انتظایی. میگیم هر صفتی با موصوفش باید مرتبط باشد. سنخیت رو بین صفت و موصوف میذاریم. اون قیام هم بین صفت و موصوف دیگه، هر صفتی قائم است به موصوفش. بعدن ما از اون صفت مشتقی میریزیم، حملش میکنیم. مثلا سواد صفت دیواره، انسانیت صفت انسانه، فوقیت صفت سماه. ما از این صفت مشتق میریزیم، از انسانیت انسانان رو میریزیم هم میکنیم، از سواد اسود رو میریزیم هم میکنیم، از فوقیت فوق رو میریزیم هم میکنیم، همه جا همینطوره. اونجا که ما هم میکنیم، موضوعمون در واقع موصوفه، مبدأ محمولمون صفت این اتصاف یعنی قیام، موصوف متصف است به این صفت، یا به تعبیر دیگه این صفت قائم است به موصوف. اتصاف از این طرف گفته بشه اتصاف، از این طرف گفته میشه قیام. پس ما باید بین موصوف و صفت یه مناسبت درست کنیم تا قیام درست بشه. وقتی قیام درست شد، مسئله هم درست میشه. الان باید قیام رو درست کنیم. ایشون میگه هر صفتی با موصوف باید مسانخت داشته باشه تا این قیام حاصل شود. اما مسانخت عرض عریض داره. عروض سواد بر جدار مسانخت درست میکنه بین سواد و جدار. عروض سواد بر جدار مسانخت درست میکنه. انتزاع، دقت کنید اینجا مهمه، انتزاع فوقیت از سما، اونم مسانخت درست میکنه بین فوقیت و سما، مسانخت درست میشه. وقتی مسانخت درست شد، قیام حاصل میشه. وقتی قیام حاصل شد، مسیح هم درست میشه، همه چی حل میشه. توجه کنید جواب تقریبا گفته شده، من دارم مقدمه جواب میگم، قرار به جواب اشاره نکنم. ولی خب جواب قراران دست میگه، ولی هنوز جواب به تفصیل گفته نشده، فقط یه اشاره شد. این مطلب ایشونه، بقیهش حل عبارته. اصل مطلب روشن شد، بقیه حل باید. فإنه به حکم این، فإنه تعلیل برای فکن متذکرنه. اگر این مطلب به ذهنت خطور کرد، متذکر این کلمه قدسیه بشو. چرا متذکر این کلمه قدسیه بشم؟ چون کلمه قدسیه مشکل تو حل میکنه. فإنه به حکم تل کلمه قدسیه، کلمه قدسیه کلمه فلاسفه بود که المطابقه لکلام رحمان، مطابقه کلام خدا بود و اینطور نیست فقط نقل تأییدش کند، عقلم تأییدش میکرد. لذا میگیم الحاصله من قیام البرهان، برهان هم برش قائم میشد، از قیام و برهان ما به دست آوردیمش. پس هم نقل تأییدش میکرد، هم عقل تأییدش میکرد. کلامیست که کاملا مورد اطمینانه، معید به نقل و العقل. به حکم این کلمه یکون، یکون و کل صفتین کله ها موصوف. کلمه که را آوردن تا فکر نکنید لها موصوفون خبر یکون است. کل صفتین اسم یکون است، لها موصوفون خبر نیست بلکه صفت. خبر کجا میاد؟ پنج خط بعد، فیجب و ان یکون لها مبدأ فی موصوفها. هر صفتی با توجه به مسانخت باید مبدعی در موصوفش داشته باشد تا بتواند با موصوف مسانخت پیدا کند. چه صفت انضمامی باشد، چه اعتباری باشد، چه انتزاعی باشد، همشون یه مبدعی تو موصوفشون میخوان تا بتونن با اون موصوف مسانخت پیدا کنن، مناسبت پیدا کنن. حتی انتزاعی هم یه مبدعی توی اون موصوفش دارد و چون مبدع توی موصوف دارد، پس به موصوف قائم است، قیام درست میشه. قیام که درست شد، مسئله هم درست میشه. توجه کردین چی کار کرد؟ گفت در هر موصوفی باید مبدع صفت رو داشته باشید، مبدع صفت باید تو هر موصوفی باشه. بعد صفت رو تقسیم میکنه به انضمامیتن و انتزاعیتن. بین اسم یکون و خبر یکون جمله معترضه میاره. تو جمله معترضه صفت رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی انضمامی یکی انتزاعی، یکی همونی که معترض قبولش داشت، یکی اونی که معترض قبولش نداشت. هر دو رو تو همین جمله معترضه ذکر میکنه. هر صفتی که برایش موصوف متحقق در خارج یا متحقق در ذهن حاصل است، هر صفتی که دارای چنین موصوفی است، از اینجا جمله معترضه شروع میشه. انضمامیتن کانت دو خط بعد او انتزاعیتن، یعنی اون صفت انتزاعی باشد یا انضمامی باشد. بعد در خبر یکونه میگه فیجب که با این موصوف ارتباط داشته باشد. هر صفتی که دارای موصوف محقق فی الخارج یا محقق فی ذهن هست، چون صفت انضمامی باشد چه انتزاعی باشد، واجب است که با موصوفش مرتبط باشد. انضمامی رو معنا میکنه به ان یکون، انضمامی رو معنا میکنه، میگه که یک صورت وجودی مستقل دارد. صورت وجودی مستقل، سواد رو ملاحظه کنید، یک صورت وجودی مستقل از دیوار دارد. خود سواد وجود مستقل داره. نمیخوام بگیم بدون موضوع یافت میشه، سواد عرضه، بدون موضوع یافت نمیشه، ولی شما میتونید بهش استقلال بدید، یعنی سواد رو تصور کنید لااقل تو ذهنتون، بدون این که به دیوار نسبتش بدید. یه وجود برسهی دارد که این وجود مرتبتاً مؤخر است از مرتبه دیوار، چون وجود صفته و صفت از موصوف تأخر رتبی داره. پس اولاً وجود استقلالی دارد، یعنی وجود برسهی دارد. ثانیاً وجودش مؤخر است از موصوفش. سالسن که این سالسن با اون اولن شاید یکی باشه، سالسن وجودش منحاز و ممتاز و جدای از وجود موصوفش است. این سه تا قید برای تبیین صفت انضمامی. صفت انضمامی وجود برسه دارد، یک مرتبه وجودش مؤخر از مرتبه وجود موصوف است، دو صورتش از صورت موصوفش ممتاز و جداسته. انتزاعی رو معنا میکنه درست برخلافی، میگه وجود، میگه صورت وجودیه به نفسه ها ندارد. اونجا گفت صورت وجودی به رأسه ها دارد، اونجا تعبیر به رأسه ها کرد، اینجا تعبیر به نفسه ها میکنه، فرق نمیکنه، به رأسه ها به نفسه ها یکیه، فقط تفنن در عبارته. میگه وجوده به نفسه ندارد. فوقیت همینطوره دیگه، فوقیت وجودی به نفسه نداره. وجودش منحاز از وجوده موصوفش نیست و بقیه هیچ کدوم از اون قیودی که ما سقیدی که گفتیم در انضمامی در این انتزاعی نیست. حالا عبارت توجه کنیم، انضمامیتن کاند و انتزاعیه. انضمامی رو معنا میکنه به ان یکون لها، یعنی برای این صفت. انضمامی بودنش به این صورته که یکون برای این صفت صورتون وجودیتون برسه ها، صورتون وجودیتون برسه ها. سلام میکنم. یعنی یک وجود مستقل داره، یک وجود مستقل. بعد میگه لها مرتبتون فی الوجود که یناسبها. این قید دومه، برای این صفت مرتبه ای در وجود است که مناسب صفت بودنه. مرتبه مناسب صفت بودن مرتبه تأخره، موصوف مرتبهش مقدمه، صفت مرتبهش مؤخره. پس وجودی که مرتبه‌ای که مناسب است با موصوف مرتبه تقدمه، مرتبه‌ای که مناسب است با صفت مرتبه تأخره. لها مرتبتون فی الوجود که یناسبها، یعنی یناسب اون صفت رو. قید سوم، ممتازتون عن صورت الوجودیت التی لموصوفها. ممتاز است این صورت وجودی که برای صفت است از صورت وجودی که لموصوفش است، ممتاز است به این نحوه از امتیاز که متأخرون عن مرتبت وجودهی، یعنی این مرتبت وجود صفت متأخر است از مرتبه وجودهی، یعنی وجود موصوف. به نظرم میرسه که ممتازتون تکرار لها صورتون وجودیتون برسه ها باشه، متأخرون عن مرتبت وجودی تکرار مرتبتون فی الوجودی و ناسبه ها باشه، نه اینکه ایشون چهار تا خصوصیت داره ذکر میکنه. دو تا خصوصیت ذکر کرد، بعد دو مرتبه اون دو خصوصیت رو به بیان دیگه تکرار کرد. که صورت من السواد که قائم است به جسم ما، این میشه صفت انتزاعی. این صورت تمام اون خصوصیتی گفتیم داره، صورتیست وجودی به رسه ها دارای مرتبه مناسب و تأخر، همین رو داره. آ انتزاعیه یعنی یا اینکه صفت انتزاعی باشه. حالا صفت انتزاعی توضیح میده، به ان لا یکون لها صورتون وجودیتون به نفسها. اینجا میگه به نفسها، اونجا گفت به رسها، اصلا فرقی نمی کنه. به اینکه صورت وجودی به نفسها رو نداشته باشد. کذالک کنایه از بقیه عبارتی است که در اون بالا آورد، در اینجا نمیخواد بیاره. در اون بالا گفت لها مرتبتون تا آخر، اینجا نمیخواد عبارت تکرار کنه. با کذالک به طور خلاصه اون عبارت میفهمه. بل یکون، این بل یکون توضیح میده که شما در موصوف صفتی که انتزاعی است منشأ انتزاع رو باید جستجو کنید، نه خود صفت رو. در جدار شما خود صفت سواد رو جستجو کردید، با مرتبه متأخر یافتیدش. در فوقیت لازم نیست برید تو سما ببینید فوقیت هست یا نه، منشأ انتزاع فوقیت رو ببینید که هست یا نیست. منشأ انتزاع فوقیت چیه؟ نسبت سما به مرکز عالم و دور بودن از مرکز عالم نشون میده که فوقی. اگر چسبیده مرکز عالم بود میشه صفر، چون مرکز عالم صفره. هر کره اینطوره، مرکزش صفرشه، محیطش علوشه. خب مرکز عالم زمینه، سما رو نگاه کنی محیطه، دور از مرکز. این دور بودن از مرکز توی سما هست، این منشأ انتزاع فوقیته. فوقیت تو سما نیست ولی این دور بودن هست، این فاصله داشتن با عرض برای سما حاصله. همین فاصله داشتن منشأ انتزاع فوقیت میشه. پس منشأ انتزاع تو موصوف هست، اگرچه خود صفت نیست. بنابراین نمیتونید بین موصوف و صفت گسیختگی درست کنید، ارتباط و تناسب باید درست کنید. با اینکه صفت انتزاعیه، صفت انتزاعی هم با موصوفش مرتبطه و مناسبت داره، طبق قاعده ای که میگوید هر معلولی با علتش مناسبه، هر وابسته ای با اون، هر محتاجی به محتاج اون علت مناسبت داره. خب صفت محتاج به موصوف مناسبت داره، مناسبتش به این صورتی که منشأ انتزاعش دوست ولی خودش نباشه. بل یکون وجود موصوف این صفت انتزاعی مأخوذن با جهت منشأ انتزاع این صفت، که اون موصوف با منشأ انتزاع هم راهه، اگرچه با خود صفت هم راه نیست. کلفوقیه مثال برای منشأ انتزاع نیست، مثال برای صفت انتزاعیست، اشتباه نشه. مثل فوقیتی که انتزاعش میکنید از جسم ما، یعنی از سما، فإن این فوقیت عبارت از این که این جسم نسبت به جسم دیگر قریب من المحیط باشد، بعید عن المرکز باشد، به محیط نزدیک باشد، از مرکز عالم دور باشد، بهش میگیم فوق. به مرکز نزدیک باشد بهش میگیم صفر. سما هم این چنینه، از محیط به محیط نزدیک، از مرکز دوره، و این توی سما هست، این منشأ انتزاع توی سما هست، اگرچه فوقیت نیست ولی این هست. همین کافیه که شما بگید تناسب بین این صفت انتزاعی و این موصوف هست. خب رسیدیم به فیجب. فیجب خبر یکونه، نمیتونی میره بخونیمش، اینو من میذارم بر جلسه آینده، ولی مطلبش گفته شده، وقت اون گذشته ناچاریم که تعطیل کنیم، بقیه شده داریم بر جلسه بعدیم.